اونا فکر میکردن اون وقت تشابه همین است که یک مردهی زنده میشود، یعنی یک موجودی در یک درجه مرده است و در یک درجه دیگری تکامل پیدا میکنه و حیات برش بگیرد. یعنی خلاصه به این جنبه تکاملی مطلب که این تکامل از مرد و حیات است. اونا این که فکر میکردن که قرآن فقط نظرش به همون مسئله تکامل، یعنی شما در این دنیا میدونید، در این محدوده که الان در این زندگی که الان هستید، در این زندگی موجود الان خودتون تکامل از موت و حیات میدونید. این برای شما به عنوان نمونه کافی که یک تکاملی که در یک سطح بالاتری که در واقع تکامل از یک نشعه به نشعه دیگر است، این را هم بفهمید. این یه امر جزئیست، این میتونه نمونه یک امر کلی باشه. مثلا به این معنی میگیم، میگن که همینطوری که این جزء در اینجا میبینید، این جزء مرده است و زنده میشود، کلم همینجور است، کلم از مردگی به حالت زندگی در میاد. اون وقت میگفتن عالم آخر است و عالم دنیا همش خود یک واحدی رو داره که دنیا مرتبه مردت هست و آخرت مرتبه زندگی. نمیخوام بگم خب در این حرف درسته، ولی میخوام بگم اینجور استنباط کردم. ولی شما ممکنه که از این بخواید یک استنباط دیگری بکنید، مطالعاتی بکنید، استنباطی بکنید، ما از استنباط شما استفاده میکنید. در هر حال باز این موضوع مطالعه کرد.
یه تذکری در قسمت اول صحبت جناب تحریک، اصولاً معاد رو باید در ردیف توحید و نبوت قرار داد، یا یک چند جنبه تعبدی داره. من در عقیده دارم که نظر اون ادعی که گفتن جنبه تعبدی داره صحیح تره، یا اگر هم 100% جنبه تعبدی نداشته باشه و در ردیف نماز روزه نباشه، مسلماً در ردیف توحید و نبوت هم نیست. برای اینکه ما اینا رو به عنوان اصول می‌پذیریم و متمایز می‌کنیم، برای اینکه توحید رو خودش رو به کمک علم و عقل ما باید بهش برسیم، دریافت بکنیم، معتقد بشیم و تعبد هم نمی‌پذیریم. یعنی باید خدا رو واقعا معتقد بشیم و اگه بتونیم شخص علمی باشیم از راه علم و از راه تجربه و از راه عقل، نبوت هم همینطور. یعنی ممکنه کسی موحد باشه، دانشمند باشه، خداشناس باشه، ولی اعتقاد به پیغمبر نداشته باشه، تمامی که بودن و هستن افرادی. بنابراین اون هم جداگانه است. گاهی استدلال وجود نبی مبتنی بر استدلال خدا میشه، ولی وجودی نداره به همون صحیح باشه. اما استدلال معاد و عقل، من فکر میکنم اعتقاد به معاد جنبه ضرورت و تعبد داره، فقط باید دلائل نفی شرک کرد. یعنی اگر همونطور که اشاره فرمودن مشکلاتی به لحاظ علمی یا عقلی پیش میاد، ما اگه اونا رو فقط رفع کنیم، کافی است که به استناد گفته پیغمبر چون رو صادق میدونیم، همونطوری که ابو علی گفته، ما اعتقاد معاد داشته باشیم. و استدلال معاد در حقیقت قول رد دلائل نقد معاد دور میزنیم، و خیلی هم به نظر من باز مسئله بزرگی است اگه ما بتونیم تمام دلائل ردش و دلائل نقدش رو رد کنیم. اما مسئله این که راجع به خود معاد، بعضی معتقدن که هر مسئله رو ما مطرح میکنیم، اول باید عقیده اسلام رو نسبت به اون به طور کامل بدون استدلال بدونیم، بعد بریم دنبال استدلالش. اول بدونیم که به طور واضح برای ما توضیح بدن که یک فرد مسلمان و اگر هم لازمه یک فرد شیعه نسبت به معاد چی عقیده داره بدون استدلال. هم ما معتقدیم که انسان چجور میمیره، دوران برزخ چیه، فقط به استناد روایات و منابع مذهبی، و قیامت چجوره، بهشت چجوره، جهنم چجوره. اول این موضوع بدن، بعد از اینکه به عنوان تعریف، به عنوان اصول، به عنوان اصول اعتقادی این رو متجربتیم، اون وقت بریم سراغ هر مذهبیش و هر دورهیش و هر مرحلهیش و استدلال اون. مثلا دوره برزخ به این دلیل منطقی در قیامت مشکلاتی که ایرادایی که بردن اینا بوده به اینا جواب باشن. پس من استدلال از آقای متحریه که اول ببینیم که یک فرد مسلمان چجور باید نسبت به معاد عقیده داشته باشه، نسبت به قبر عقیده داشته باشه، نسبت به بعد عقیده داشته باشه، که اگه خلاف این عقیده داشت حتی نقصه، یعنی به ایمانش به اعتقاداتش ایراد داره. بعد این که فهمیده من دارید راه افتاد دارد. اما قسمت آخرش البته بنده معتقدم که مسئله معاد هم که گفتی جنبه تعبدی بیشتر داره و فقط دلائل نقصش باید رد کرد و میشه هم رد کرد، برای که در این قسمت پیشتری های شده مطالعاتی شده. اما اگر هر کدوم از آقایون ماها البته که بیشتر اینجا همان برای صحبت میکنیم مطالب کامل نداریم، من اقیقه دارم تحمل کردنش اولا، یعنی اگر ما ایرادی به نظرم میرسه و نمیتونیم بهش جواب بدیم حتی امکان ترش نکنیم، برای که جلی مطالبی که خب روی هم رسته روش به اعتقاداتی و یک درجه از یقین حاصل شده و اگر ایجاد اشکال خلال ایجاد کنید نتونه رفتش کنه مصبت نخواهد بود. این یک نظری سوان بگره بیان
و راجب قصد اول بیان ایشان این شد بود که اون که خودتون به آخر گفتی رد میکنه این شد را اول فرمید، برای این که فرمیدید لاغا ما در باب معاد مشکلات چه باید هم بود، همون مشکلات را که بخواییم ما حل بکنیم ناچار میکنیم که در باب معاد یک نوع ترجیحی خاص بیره بکنیم و روی اون ترجیحی هم استدلال بکنیم، این دیگه از اندیگر منحکی پس ما تا یک نوع خاص که تصور نداشته باشیم در باب معاد نمیتونیم اشکالات چه حل بکنیم، حل اشکالات دست ما در مقابل درگیر باید این را شکل خاص که تصور بکنیم و همون شکل خاص تصور کردن هاست که به اصطلاح به ما یک ترجیه مخصوصی در باب معاد میده. این افترم که این مثلا حالا و من هم نگفتم که مثلا این نبود که اساسا این یه مسئله چیز دهید بعد تعبدی و ما مستقلن حد جرسد مستقلن مثل مسئله توری میتونیم دریابی اصلا معاد را بگیم خدا در زن حفاظ کردن اصلا معاد را پیغمبران اراعه دادن، این متفقه دنبال اون که پیغمبران گفته رفته میگونی که در این کتاب که مروان اولی انجام دیده میگه که خیلی مسائل را علوم و فلسفه ها بعد رفتن تحصیل کردن ولی نشانیش را اول ادیان دادن، ادیان نشانی دادن دیگران در از این تحقیق بکنن آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست، رفتن دنبالش دادن از طریق علمی و فلسفی به ایش رسیدن، به طوری که اگر این نشانی را نداده بودن هرگز علم و فلسفه دنبال این نمی رفت. توجه نمیدید؟ ما اینجا مقصودمون این است که اگر گفتیم که مطلوب از تحقیق در اینجا مقصودم این نیست که این هیچ جمعه تعبدی نداره، بلکه مقصودم اینه که قرآن علاهنشون میدهد که افراد در باب معاد تحقیق داشته باشن، بنابراین در باب معاد کلمه ایمان آمده من اینجا از گفتم و در غیر معاد نیومده، در باب ملائکه هم ایمان آمده، به علاوه این است که خواستم که ما در اینجا تحقیقی داشته باشیم به طوری که بتونیم ان معرفتون اعتقاد پیدا کنیم که یه حقایقی به نام ملائکه وجود داره و همچنین قرآن مایل است که ما به آخرت ایمان داشته باشیم، یعنی در کنار ایمان به پیغمبر و ایمان به نبوت میخواد ما اعتقاد ایمان داشته باشیم، نه اینکه به الله بگید و در این رگید بکنیم پس چرا این در این رگید بکنیم، پس طالب تحقیق در اینجا در این که مسائل معاد در درجه اول مسائل تعبدی ایدهت نیست، ما درباره این مسائل تعبدی میکنیم چقدر میتونیم تحقیق بکنیم، چقدر میتونیم تحقیق بکنیم به این تحقیق هم مطلوب است، یکی از خاطر اگر بگم آقا حق تحقیق کردن ندارید ما در مقابل اون نمیم، اگر کسی گفت نه آقا در باب قیامت کسی حق تحقیق کردن ندارید قرآن یه چیزی گفته ما باید بگیم آمن رسول الله، هر کسی گفت آقا چرا بگیم سوال بدهد همونی که می گفتن یه دیگه قدید از سوال و بدعت سوال بدعت حق سوال جواب ندارید نه این دیگه نیست از ما تعریف اصلا که در مسئله ایراد شبه ها و اشکال ها اصلا که این ما در حدود اشکالات تعریف می کنیم که تعریف شده توجه کردید، یعنی اشکالاتی که تعریف شده به توی کتاب ها وجود داره، چون این کتاب های خیلی مردمی هم وجود داره. مثلا مسئله من خودم تا حالا بیش از صد بار وقتی که اون روی آدم هم به همین روز آقا مکرر از افرادی اون از که افرادی از اون طبقه مثلا دانشگاهی هستم شبه آشل و معکول رو بیتون این دیگه چیزی تازه نیست که دیگه موقع سر نکنی شبه آشل و معکول را خوب بود اول به قول شما اگه نصیحت کاری به میرفتن از هزار سال پیش سر نمیکردن ولی از هزار سال پیش این شبه آشل و معکول رو سر کردن همین یک الان من گفتم همون بود دیگه چیز دیگری نبود تعبیر دیگری بود از این مطلع این رو تر کردم حالا که تر کردم ما بگیم که آرامش خیال خود ما رو به هم نزنیم جواب ندیم این رو نگه بگیم حالا اصلا ایسی ندارد ولی خب هم ما نگیم اینجا نگیم در جدی دون رفتیم دون اینجا از ما میخواستم این ها این مسئله که فرمودید راسته این بهتر این هم که شاد آیه کتابی ما اول خوبه که آیات قرآن در این زمینه بخوانیم بعد بگیم از همه این آیات ما یک فکر واحد میفهمیم یعنی یک فکر سادی حالا میخواد اشکال بشه میخواد اشکال نداشته باشه اول ما ببینیم که اینجوره یعنی خود آیات قرآن سؤال در ما وجود میاره رجل کردید از نظر مفهوم آیات قرآن اگر دیدیم که آیات قرآن خودشی مثل شاده رو داریم خب ما این را به صورت یه امری به قرآن رو فتر میکنیم بعد میریم سراغ اشکالات اشکالات توانیم که جواب بدیم جواب دیم نه توانیم که میگه مقاسی دیگه پیغمبر گفته ما قبول میکنیم اشکالات را همه اشکالات میگه ما باید حل کنیم بعد خواهنم و اشکالات حل خواهنیم یک وقت از عمده مطلب اینه که مسئله ما این چنون خودش به حد ذاته در واقعیت خودش یه مسئله ای بوده که این مسئله نمیتونه سب اون چادگی بیان بشه این به تعبیر از خاص نظیر این است که از اصلا تشبیه دیگه نظیر این است به بچه ای که در رحم است و با نظام خاص زندگی رحمی داره زندگی میکنه نه چشمش باز دیگه رو ببینه نه با گوشش چیز رو میشنود نه از این راه دهن تغذیه میکنه تغذیش رو که تنفس میکنه بعد به او بخواهم از زندگی بعد از تولد در بارش بخواهم صحبت بکنه اون وقت با او از زندگی بعد از تولد صحبت کردن امکان نداره که با اون معلوماتی که او در زندگی جنینی دارد بتوانه اون چه که در زندگی بعد از تولد در حقیقت دریافت کنه پس ناچار به او این مقدارم شدید به اصطلاح با زبان خودش صحبت شده اونا از کجا میگیم با زبان خود صحبت شده به قرینه بعد هر کنی دیگه میکنند اینا بوده که خب به اصطلاح تصورها را در باره این معاد متفاوت کرده هر کسی در حد خودش یه تو خود مسئله خودم یه تو خود مسئله خودم همه معتقد به خدا هستن ولی اگر محتواهای این افکار را یک کسی ورداره بیرون بریده ببینه از زمین تا آسمون متفاوت همه میگن خدا به حسب ذوق فکری و غریزه فکری هم خدا را عبادت میکنه در عمق دلش هم خدا را عبادت میکنه ولی اون خدا را یه شکل زده یه تصویر داره این تصویر دیگری این تصویر دیگری این تصویر دیگری به طوری که اون خدایی را قبول نداره این خدایی را قبول نداره در قیامت هم همین جور بود اونی که عرض کردم من به عنوان مسلمات مقصودم همین بود شما گفتید ما اونی که باید معتقد باشیم باید چقدر به عقیده من اون مقداری که باید معتقد باشیم همونه که من اول گفتم مسلمات همون را ما باید معتقد باشیم حیات دیگر غیر از این حیات لزومی ندارم ما بفهمید عادی مردم میشه یا عادی مردم نیست ما باید بفهمید این که اون حیات جاودانی پایان نمیپذیرد لزومی ندارد که ما بفهمیم که حالا چرا پایان نمیپذیرد چرا در اینجا مرگ حتمیست از ضروریات خلقت است و در اونجا نیست رابطه اونجا با اینجا رابطه مقدم و نتیجه است. هر چی در اینجا کشف بکنیم اینجا در میداریم. این هم خطیر. دنیای پاداش و دنیای کیفر است. این خصوصی ها. این ها هست. اما آیا اینجا اعاده مردی میشه و نزی بیدن. حتی در عقیده من اوج ارواق اجساد میشه یا نه؟ نزی بیدن. آیا تمام خصوصیاتی با خصوصیات عالم طبیعتی فرق نمی کنه؟ واقعا دل ما را از نو میان می کنه زمین تو کوبیگری که خراب شده تصور خیامی بوده. اونجوری که ما آدم هست که خیام تصور کرده که کوبیگری رو می کنه خراب بوده و مثلا دیگر میان می کنه. این شکل میان می کنه. لزومی ندارم این را بکنم اینجا آیا این دقت این شکل به شکل دیگری. ولی اون نظر است اما قصیم. از قرآن این خصوصیات خیلی قدیم فهمیده میشه. متعاد راجع به خصوصیت و کیفیت که ما یه جامعه دیم نکره همین کرد کردم یه جامعه هم دیم که جور میگه که آدم خیال میکنه که آدم فکر میکنه که این دنیا شروع مجدد است به این دنیا تکرار همین کنه همین دنیا در مثلا تکرار میشه اما دیم شده که نه دار کنند از راه این که این مواقع گوشت و استخوان اینا که هرچی بوده این ذرات که میرن جمع میکنن به مطلب باز به صورت یه انسان در میارن بعد روح میدارید که میده میشه اما تر میده که بوده در قرآن به همین میشه جمع میکنه خدا دیگه میشه انسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا از اینکه جسته ما امروز بیشتر شروع شد و مسئولش هم شخص خود من بودم از نامه این که یادداشتان رو یادم از که بیارم و فرستادم که بیارم که همیدن را آوردن دعا باشه بودیم خلقی میدم سهران از آقایان محترم از این تحقیل من معذرت میخواستم. بحث معاد را که در جلسه پیش شروع کردیم زمنان بحانه می شد برای من که بیشتر از بحث‌های دیگری که تا حالا شروع می کردم روی این مطالعه کنم و در جلسه این که در مقصد هدایت از روز یک شنبه برای صحبت میرم اونجا در اونجا هم مبحث معال فرق کردم ولی خورم بسته در یک خط عمومی تر محرومتر به نصیحت و موعظه و اینها یعنی آمیخته به بحث‌های موعظه ای عرض می کنم که همینجوری که در جلسه پیش صحبت شد ما در مسئله معاد به تعبیر قرآن باید ایمان داشته باشیم و بالاتر همینطور که آقای دکتر صاعدی تذکر دادن ایقان و اینقدر مسئله معاد مسئله بغرنج و پیچیده ای هست که بسیاری از افراد معتقدند که در باب معاد جز تعبد و تسلیم راهی نیست یعنی اون چنان این مسئله برای بشر مجهول است نه اینکه ممتنع است مثل مجهول است اون چنان مجهول است که جز از طریق تعبد و تسلیم به گفته پیغمبر و وحی راهی ما نداریم برای قبولش ولی خب بدونیشن تلاشهایی هم بشر کرده است برای درک مسئله معاد از طریق علم و عقل خودش ما در اینجا مقصدیم اول و اول قبل از اون که دنبال تلاشهای علمی و عقلی و فلسفی بریم که چجور تلاش کردن واقعا و بدون هیچ گونه جانبداری از هیچ نظری گفته
خود قرآن را در باب معاد فرض کنیم ولی همه جانبه فرض کنیم. درک بیدیم که بیدیم اساسا قرآن معاد را چگونه فرض کرده و چگونه بیان کرده است. بعد بریم دنبال تلاش ها، چون تا اونجا که من خودم مطالعه کردم میبینم بیدیم که در همه تلاش هایی که ترسیم محدثین یه شکل یعنی به اصطلاح اونجوری که ذوقشون ذوق محدثین و فقها هست، حکما و فلاسفه به یک شکل، علمای جدید به شکل دیگر، همه هم یک نوع مطالعات یک جانبه. یعنی مثلا قسمتی از آیات قرآن که اون قسمت با نظریه های اونها انطباق بهتری داشته است، همون مسائل را همونهای گرفتند و دنبال کردند و حال این که یه قسمت را گرفتند و یه قسمت را رها کردند مشکل و حل نمی کنند. به نظر می رسد ما اول باید از اینجا شروع بکنیم. من اینجا به نظرم بکنیم از اینجا شروع بکنیم. یک مطلب از نظر قرآن قطعی و مسلمه که قرآن روی او خیلی اصرار دارد و اون این است که یک قیامت کبرایی در آینده مجهولی به قرآن اصرار دارد که آینده قیامت را جز خدا کسی نمی داند علم ها این دارد. در یک آینده مجهولی که بگید نه نمی شود این را توقیف کرد و وقت داشت معین کرد، قیامت کبرایی هست و در اون قیامت کبرا تنها مسئله این نیست که اوضاع زمین و آسمان به شکلی که امروز هست باشه و یه دفعه مثلا موضوعات از توی خاکاوی هم بیرون اوضاع دنیا به همین جوری که هست باشه، ولی فقط موضوع های یه دفعه از توی خاکاوی هم بیرون بیرون برای حسابت کن. این حشری که قرآن حشر قدوری که بیان کرده است که واقعا تعبیر قرآن اینه که مرده ها زنده می شوند مدعون است با یک تغییر کلی و اساسی در تمام عالم از خورشید و ستارگان و زمین و زمین هم هر چی که در زمین هست و اون موجودهای خیلی عظیم و وسیع زمین که چشم انسان رو پر میکنه تا آدم باور نمیکنه اینها دیگه یه طوریش میشود مثل دریاها مثل کوهها، همه اینها را این قرآن مثال ذکر میکنه. اونی که مثل پشم در خدا باشد، اون یکی مثل قبار پراکنده باشد، خورشید از کنم نور ازش گرفته میشود، ستارگان منکر بشن، اوضاع خلاصه یک وضع تغییر کلی در تمام عالمی که ما اون در عالم طبیعت میشناسیم که عالم ما عالم طبیعت میشناسیم همین زمین است و اون که ما آسمان مینامیم که مجموع خورشید و ستارگان این هاست، این چیزی نمونده است که قرآن این رو درست نمیداشته باشد که در اون قیامت کبرا اونم تغییر می کند. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مخلیات بیمینه. از این رو تغییر کنید که روی همین مطلبم، یعنی روی قصه حشر انسان از قبرها بوده که منکرین زمان پیغمبر اعتراض می کردن، یعنی این به یه امر ناشدنی و به قول کسرین نیارستنی تلقی می کردن. قرآن هم با تکیه به قدرت خدا یا به تکیه به نظام موجود که نظام موت حیات هست و مرده ها دائما در این زمین زنده می شوند و یا به تکیه به خلقت اولی که خلقت برگردوندن و بعدی از ایجاد ابتدایی مهمتر نیست، یا از نوعی که ما که آفریدیم مگر عبد آفریدیم، به این دو چیزها قرآن جواب دیده بود. بسیار خوب، پس یه مسئله ما داریم، مسئله قیامت خدا. قبل از اون که ما راجع به قیامت کبرا صحبت بکنیم، یه مسئله را باید رسیدگی بکنیم و اون این است
در فاصله مرگ مردن تا اون قیامت، از مردنی که امروز ما میبینیم یا اشخاص را گذشته مردن تا قیامت که معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید، به صورت میلیاردها سال طول بکشی آدم هزار سال دیگه مثلا تموم بشه که ما از قدیم مجهول هست و نیز اوکی هست، در این فاصله رد ایچی از قرآن چی استفاده میشه؟ آیا در این فاصله اون کسی که مرده دیگه واقعا مرده هم میدونی که ما به اثر زندگی حسی دنیایی ما میگیم؟ یعنی مثل این است که در یک خواب خیلی عمیق فرو رفته و عمیق‌تر از اون در یک سکوت مطلق و در یک بیخبری مطلق همور انسان به این حالت در میاد و حتی در قیامت محصول بشه یا نه، در فاصله این مردن تا قیامت هم یک وضعی دارد که اون وضع هم باز نوع زندگی میشه. قرآن چی میکنه؟ آیا در اینجا سکوت کرده است یا نظری دارد؟ و اگر نظری دارد نظر چی؟ مسلم وضع فاصله مردن تا قیامت را اگر ما بیانیم خودش اولا جزء اوالی بعد از مرگ است و ثانیه تا اندازه این زیادی میتونه قرینه باشد برای وقت خود قیامت که بعد این قیامت شد. سر از این مسئله پیش میاد که پس مردن در تفسیر قرآن، یعنی از قرآن شده مردن تفسیر میتونه مسئله نیست، از نظر قرآن تفسیر مردن چیست؟ اگر ما باشیم و همین اطلاعات ظاهر و محسوسی که درباره انسان‌ها داریم، به اطلاعی اطلاعاتی که یک پزشک درباره انسان دارد، انسان می‌میرد، یعنی یک دستگاهی که این دستگاه کار می‌کرد دستگاه سالمی بود و این دستگاه معیوب می‌شد، اصلاحش می‌کردند، به کار خودش ادامه می‌داد، یک وقت این دستگاه اونچنان خراب می شود که دیگر درست شده نیست، ماشینش یک دفعه خراب می شود که دیگه به کلی متلاشی می شود. یا مثل یه مرکب طبیعی یا مرکب مصنوعی که در یه لابراتوار یا در طبیعت تجزیه می شود، وقتی که تجزیه شد او هویت خودش رو شخصیت خودش رو از دست داده، دیگه الان دیگه او نیست، او با اون شخصیتی که بود دیگه نیست. یا به تعبیر حکما فساد رخ داد، فساد مفهوم مطلق، فاسد شد این مرکب. آیا ماهیت مرگ از نظر قرآن فساد و تباهی همچنان که مسلم از نظر جسد که فساد و تباهی، یا نه قرآن مردن را چیز دیگری تفسیر می‌کند؟ مجموعاً اون که ما از آیات قرآن می‌فهمیم این است که مردن در منطق قرآن تباهی نیست، صرف خراب شدن نیست، انهدام نیست، بلکه مردن انتقال، اون خود مردن انتقال و اون که میمیرد در همون آنی که میمیرد در لحظه‌ای که میمیرد از اینجا منتقل میشود به جای دیگر و در جای دیگر زنده است. هست و هست و هست باز تا روز قیامت که مسئله قبوری اینها پیدا میشه، حشر جسمانی و بدنها از خاکها بیان، اما انسانها در واقع به چه شکل قرآن هم اسم کلمه عود ارواح را بر اجساد نداره البته، ولی در این حال میگه که مردم از قبرها زنده میشن. این رو میگه زنده میشه در این حال خود مردن را قرآن میگوید که انتقال هست، جدایی. البته که من میگم یه استنباط من این اصلا من آیات میکنم شما ممکن است که استنباط این روی دیگری باشه و خوشبخت میشه که مگر خود که میدونم آیات زیادی هست در این زمینه. بعضی از آیات آیاتی که به طور عمومی در باره مردن صحبت کرد. بعضی به طور خصوص مثلا در باره شهدا خصوصا شهدا صحبت کرد. و بعضی به طور خصوص در باره اشقیا صحبت کرد. و در بعضی جاها در باره همه ولی به نام تقسیم بندی صحبت کرد. از مجموعه اینا این در استفاده میشه. آیات عموم که از اونها میشه به تفسیر مرد را از زبان قرآن دانید، یکی اون آیاتی که در معد مرد به تبقی تعبیر میکنن، تبقی زیاد هم دید الذين تتلقاهم الملائكه ظالمي انفسهم آیه دیگر الذين تتلقاهم الملائكه طيبين در آیه دیگر الله يتمثل عنكم في منتها والتي لم تمت في منامها و بعض آیات دیگری هست زیر ابن منارم و یرسلو علیکم حفظت حتی اذا جا احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. خدا قاهر در بالای انجام و برای شما نگهبانان میفرستد تا اون وقتی که مردن یکی از شما میرسد همون رسول و فرستاده های ما تلقی میکنن او را، میرانن او را، تلقی را خود کلمه شو برد نمیزنن برد. آیه دیگر از سر اداجاعت هم رسول ما را توقف نبود. بعبد الله النبی توقفاتم و عرض کنم که بارو اعدا ملن ناکل عرق این مالکی خلق جدید بلهم بلقاء ربهم کافرون قل یتوقفاتم ملک الموت الذی وقت لبود. اگه آیه بیاده که مرد را تغییر به تلقی کرده. تلقی از ماده رقیت از اون ماده که رقا از اون ماده هست و استیفا از اون ماده هست. این از ماده فوت نیست. ما باشی جوان ها روی رقا فوت را با رقا مراده خیال میکنیم. فوت از درک رفتن. اگر تغییر فوت میکرد این با همون معنی تباهی و تموم شدن و از دست رفتن خود. وقا که از ماده وقا و ماده استیفا و تلقی به طریق تمام اتفاق تمام لغتها تلقی یعنی استیفا کردن و تحویل کردن و گرفتن یک چیز تحویل گرفتن یک چیز به تمامه اینو بشه یک تلقی. الله یتوفل انفسهین موتها یعنی خدا نفسها را در وقت مردن به تمامه و به کمامه میگیرد. و همچنین آیات دیگری که در این زمین هست که همون بخیم قرض را میدهد. ما در قرآن کلمه قرض نیامده و ما در قرآن خودمون میگیم اسرائیل قرض کرده رو را قابض الاعراق هست ولی قرض و تلقی که در قرآن آمده هر دو یک معنی رو میدن. در یکی از این آیات مسئله خواب را با مردن در یک ردیف میشمارد. فرماید الله یتوفل انفس فی موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا نفس را، نفوس را، نفسها را در وقت مردن و بعضی از زنده ها را که هنوز نمردن ولی در وقت خوابیدن میگیرد. اون که مرد دیگه نه در نمیگرده و اون که خوابیده است او را دو مرتبه میفرسته. و معلوم که از نظر قرآن یه چیزی هست که نامونی نفره یه چیزی هست وَلَّذِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اون که حکم مرگ بر او شده نگهش میدارد و یرسل الاخرى الى اجل مسمى و اون دیگری یعنی خوابیده را میفرستد تا یک وقتی مقدر شده و تعیین شده که اون هم برای همیشه باید گرفته شده. خود خواب را یا خوابیدن را باید از نظر جسمانی ما در نظر بگیریم. این حالات خیلی عادی حالا اگرچه من که نمیدونم و در بعضی دوا کنم هنوز صد درصد هم راز خوابیدن هم خرق نشده تا چه برسد به راز خواب دیدن. ولی خب از نظر اصول ظاهری خواب از نظر اصول جسمانی جز قطع یک سلسله روابط چیزی نیست. ولی قرآن نه، خواب را که در اون حالی شعور انسان ضعیف شده و رفته در یک حدی، این یه نوع عقب بردن و عقب کشیدن همون نفس میداند، جدا کردن اون نفس میداند و دیداری را مساوی با بازگشتن همون نفس میداند، اونی که خودش اسمش نفس گذاشته است. این یک سلسله آیاته. حالا شما راجع به این آیات تأمل کنید، ببینید این آیات را میشود به زور دیگری تفسیر کرد که مفهومش این نباشه که مردن بیرون بردن و تحویل گرفتن یک چیز است از امکان یا نه ظاهری شدید. عرض می کنم که آیات دیگر از جمله آیات که اگر که مخصوص شهدا ولی از نظر صراحت شاید که هیچ آیین و این مقدار صریح نباشه. در دو جای قرآن این مطلب آمده است که مبادا گمون بکنید که آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده هستند، خیر، زنده است. در یک آیه که در سوره بقره اینجا می فرماید که وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. به اونها نگید مرده ها، اونها زنده هستند ولی شما مستشعر نیستید، شما درک نمی کنید، شما خیال می کنید مرده هستند، واقعا اونها زنده هستند. این آیه را کسانی که نمیخواستن قبول بکنن که انسان در فاصله این مردن تا قیامتی حیاتی دارد و یا یه علت مثلا یک علم دیگری گفتن شاید مقصود از این زندگی زندگی مجازی است نه زندگی حقیقی. یعنی این که قرآن میگه گمون نبر که شهدا مرده هستن بلکه زنده هستن و شما نمیدانید، مقصود این است که این نامشون زنده است، اسمشون زنده است. به اصطلاح فلسفه این جدید وجود فی نفسهشان مرده است ولی وجودشون برای مردم، وجودشون در دل مردم زنده است. البته یک تعبیر مجازی هست که در یه مواردی عرض کنم که تعبیر میشود. شیخ امیرالمومنین میفرماید که مردم مرده هستند بل علما و باقون ما بقیت دهر، مردم دیگر میمیرن ولی علما زنده هستن، اعیانهم مقبوده و امثالهم فی قلوب موجوده. یعنی وجود عینیشون نیست اما مثالهاشون و وجود ذهنیشون در دلها موجوده. خب این وقتی تعبیر به حیات میشود از کنم یا حافظ میگه که هرگز نمیرد اون که فلا زنده شد به عشق حتی در جریده عالم دوام ما. سعدی ها مردم از اون نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. بعضی آن همین آیا گفتی میگیرد ولی خب دیگران جواب کردن آقا بالا چون لا تشعرون در میرد. اگر مقصود از این که اینها زنده هستن، یعنی نام نیکشون در میان مردم زنده هست، پس مردم کاملا میدونن که نام نیکشون زنده هست. ولی قرآن نوعی زندگی رو بیان میکنه که به مردم میگه ولی شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید، واقعا زنده هست ولی شما درک نمیکنید. به علاوه آیه دیگری قرینه این آیه هست که اون آیه دیگه ایزی بونه اینجور احتمالات نمیشه درش داد و طبعا مفسر این آیه هم هست اونه که به این صورت بیان میکنه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نگید به اونها اموات، اونها زنده هم و در نزد پروردگار مرزوق هم، بهشون روزی میرسد، نعمتها بهشون میرسد که استفاده میکنن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، شادمانند به اون که خداوند از قبل خود به اونها عنایت کرده است. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و دائما در طلب و جستجو و طلب بشارتند درباره دوستانشون که هنوز به اونها ملحق نشدهاند. یعنی اونها هنوز دوستانی دارن که هنوز در این دنیا زنده هستن و هنوز منتظرن که این بشارت بهشون برسه که فلان دوست شما هم شهید شد و به شما ملحق خواهد شد. این آیه اگرچه در مورد خصوص شهدا، ولی درها قرائت در مطلب دیگه به نظر میرسد این کار ناپذیره که قرآن میخواد بگه شهدا بعد از مردن زنده هستن، مستشعرن، شادمانن، مرزوقن و آگاهن، حتی آگاهن از دنیایی که از اون دنیا عبور کرده اند. اینجا از ممکنه کسی را دیده این آیه بخواد بگه آقا شاید فقط شهدا اینجوره. البته خب این معلومه که این یک آدم میتونه احتمال بده که از نظر قرآن مردم دو صنفن، غیر شهدا هر که هست اینها همه نیست و نابود و معلوم میشن تا قیامت در سکوت مطلق فرو میرون، نه عذابی و نه جهیمی، نه عذابی و نه نعمتی، و فقط شهدا اینجوره. علاوه بر آیات دیگر هست در این زمینه که لعنت. خب این هم با دو آیات مخصوص به شهدا. آیات دیگری ما داریم که در اون آیات مکالمه فرشتگان را با متوفاها بعد از مردن بیان میکنه که فرشتگان سخن میگویند به اونها، به اونها جواب میدن، با اونها به اینها جواب میدن، مکالمه میامشن صورت میگیره. مثل این که در این آیه فرمان که راجی به مخصوصا راجی به اشقیا هست، این چیزی از اشقیا هست، فرمان الذین تتوفاهم الملائکت و ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. ايه آيه آيه هجرت الاسلام جزء آيه غيره يفرمايت كه گروهي از مردم كه فرشتگان اونها را تحليل ميگيرند و به اونها از اونها ميپرسند فيما كنتم شما در چه حالی بودید در دنیا، در چه رضی بودید؟ اونها که دست خودشون توهی میبینن از همه چیز، یه موضوعی که واقعا موضوع اشراف بوده به اون موضوع را به عنوان یک اوردر بهتر میکنن. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما یک اصلا مردم مستضعف ضعیف شمرده شده به حساب نیامده، یه مردم بیچاره ای بودیم، دستمون میرسید به حرفها، دستمون میرسید به دین و خدا و پیغمبر و دستور اینجور چیزا. البته خود آیه هم حکایت میکنه، احادیث هم وارد شده که این درباره گروهی از مسلمانان هست که اینها در دلال کفر زندگی میکردن در حالی که مسلمان بودن و اینها وظیفه‌شون این بود که هجرت کنن بیان به بلاد اسلام، و اینجا حال هجرت کردن به همت هجرت کردن نداشتن، همونجا میموندن در حالی که در اونجا هم وسیله دینی هیچ برات موجود نبود، نمیدونستن حالا که مسلمان هم چجور عمل بکنن. که در این جور موارد است که هر مسلمانی اگر در یک همچه شرایطی قرار گرفت برش واجب هجرت کردن. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فرشتن میگن آیه زمین خدا فراخ نبود که مهاجرت کنید. این مکالمه به قرآن صریحا مکالمه میان فرشتگان و گروهی از مردم که اونها را مستضعفین مینامد. اینا دیگر شهران که نیستن که بیچاره ها و بدبخته هستن، مستضعفین در قرآن گفته امر اینها با خدا، تکلیف اینها رو روشن نکرده، دعوت نکرده شهدا و اصحابا و اینها نیستن. این چی نشون میده؟ آیا نشون نمیده که از نظر قرآن این مستضعفین بعد از مردن از یک نوع حیاتی برخوردار هستن؟ و درباره ادهی دیگر کنم که طیبین پاکیده ها الذین تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم، اونهایی که در حالی که پاکیده هستند و ملائکه اونها را تحویل میگیرند ملائکه به اونها درود میفرستند. خب این هم یکی از آیات که مذاکراتی که و مکالماتی که میان ملائکه و اموات هست بعد از مردن بلا فاصله اونها را بیان میکنن، که باز آیات دیگری هم در این زمینه هست و وجود داره. عرض کنم که یک سلسله بعضی از آیات دیگری هم ما در این زمینه داریم که راجع به فرد و شخصه. سرگذشت معلوم می شود که قرآن حیاتی بعد از مردن و قبل از قیامت دارد. درباره مؤمن آل یاسین که داستانش در سوره یاسین آمده است، رسولان به قریه قرآن که فقط قریه می گوید، می گن به شهر انطاکیه بوده، از فلسطین ها می شن میرن به انطاکیه که الان در جایی جو به ترکیه هست جو به شوریه یکی از این بزن خیلیه قدیم من این درماتی بوده قدیم که جو به روم قدیم بوده و حالا سازی به ترکیه هست. از در وقت دنیا و دو رسول قرآن نهر می کنه فرستاده شده، بعد سبونی را در تعیید اونها فرستاد اینها، در این میان مردی تیجانی شود مؤمن که به اینها ایمان می آورد و تبلیغ میکند رسالت اینها را. چون در سوره یاسین ذکر شده اسمش شده مؤمن آل یاسین، در قرآن میگه مؤمن آل یاسین، قرآن گردونم اصل نبینه. در باره مؤمن آل فرعون میگه مؤمن آل فرعون، به یاسین میگم گفتن مؤمن آل یاسین، به الا در قرآن کلمه مؤمن آل یاسین نداره. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تا اونجا که میرسد این میمیرد. البته قرآن اسم موتی داره نه اسم قهر، ولی خب تفاسیر میگن کشتنشون بینه به چه بردی او در بحث ما به حال دخالت نداره. قرآن میگه قیلت کل جنت، این گفته شد وارد بهش شد. قال یا لیت قومی یعلمون بما رحلنی ربی و جعلنی من المحسنین، اون وقتی که خودش در مقابل اون سعادت ها دید گفت این کاش این قوم من می دانستن که من الان در چه وضعی هستم، که خدا چگونه از گناهان گذشته من در گذشت و چگونه مرا مکرم و محترم و مورد احترام خواهد. این آیه اینجور اشاره میکنه که این مرد بعد از مردن او را داخل در یک مرد بهشون به اشاعت به اشاعت عالم برزخ و غیر عالم. خود قرآن این از این استفاده کرده ممکن استفاده میکنه که این در این دنیا به فکر مردم این دنیا بود این که ایتاشو نمیدونستن این همین که قیامتی نیست یه قبل از قیامت هست میگه عرض می کنم که این هم یک آیه آیات دیگری که در اینجا هست یکی اون آیه سوره الافلح المؤمنون هست که نقل می کند میت را که بعد انباط را بگیرد بعد که می میرد و وضع خودش رو رحیم می بیند تقاضای بازگشت می کند بازگشت من این مرده رو که دیمازن بازگشت رب ارجعون لعنی اعمل و صالحا فی ما ترک به پروردگار من بازگردان باشد که در اون چه که کوتاهی کردم یا در مال و ثروتی که باقی گذاشتم کار صالح انجام بدم جواب میدم کلا انها کلمه هو قائلها بس هر چیز که میزنم اگرم بازگردم به مثل اول خواهد بود کلا انها کلمه هو قائلها و بعد میفرماد و من ورائهم برزخ و الی یوم یبعثون و از ذراعی و جلو اینا کلمه ذراع هم من یک استثار گفته میشه هم به معنی پیشوری در قرآن به هر دو معنی استعمال شده و کان ذراع هم من لکن یعنی خود کل خدینه کن هست کن میگن اون چیزی که در جلو انسان باشه احاطه بر انسان داشته باشه او رو بهش میده در اینجا کلمه ذراع هم من یک جلو اطلاع و از بعد هم قرینه هستی به الی یوم یبعثون و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون کلمه برزخ را به این معنا برای اولین بار خود قرآن استعمال کرده و بعد دیگه در نهج البلاغه هم مثلا آمده از در اخبار احادیث هم زیاد آمده در کلمات علما زیاد قبلا در لغت کلمه برزخ که به این معنا نبوده کلمه برزخ در لغت که چیزی گفته میشوند که حائل میان چیزی به چیزی دیگر باشد مثلا ما اگه دو تا اتاق داشته باشیم یه اتاق اون طرف گرده دیوار داشته باشیم یه اتاق این طرف دیوار داشته باشیم این اتاق این سالون حائلی باشد میان این اتاق و اون اتاق میگن درگه میان این دوتا بنابراین و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون حکایت میکند که هر مردن تا قیامت یک حالتی وجود دارد و اون حالت فاصله میان زندگی این دنیا و قیامت هست حائل میان این دنیا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون آیا این آیه حکایت نمی کند که انسان بعد از مردن باز هم زنده است باز هم مستشعر است باز هم آرزو دارد تقاضا دارد و هست تا روز قیامت به همین حال هست آیه دیگر در سوره اذا وقعت الواقعه به فرمان فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما این کان من المکذبین و الضالین فنزل من حمیم و تسکیت جهنم اول میگه که اگر نمیمرد این رفتن اضطراری و حکم خدا و برای این است که هر کسی به پاداش عمل و جزای خوب و بد عمل خودش برسد اگر نه این است که به اصطلاح مردن یک سنت، به اصطلاح رندی یک سنت جبری و عقلی هست، پس چرا اون وقت که میرفت به خلقو؟ اولا خود این مسئله چیزی چیزی هست که اون میرفت به خلقو. حالا نهره رسیدن واقعا یعنی نهل مکان میکنه میرسه به حضور یا قهد علاقه میرسه به اونجا که از خلقون میخواد قهد علاقه بشه. ما این را به کمک اخبار و روایات یک توضیح میدیم بوش نسته یه مطلبی از اخبار و روایات استنباط میشیم بوش نسته آدمی که در حال جون کندن هست، در حال جون کندن تا یک مرحله، تا قبل از اون که این همون نفس، همون جان، همون چی که قرآن الله برعکی با قندرانی روح، قبل از اون که بخواد از غلغوم به غلغوم برسد، قبل از اون هنوز مردن واقعی هنوز این در این دنیا و بشم میره درش کرده. این حتما یه راز علمی هم راز ما نمیدونیم. من اولا میدونم این راز علمی مطلب چی هست و شاید و این حد باشه از نظر پزشکی قابل برگردوندن هست. مثلا ممکنه قلب ایستاده باشه ولی بعد بشه که مثلا همین قلب ایستاده را به مثلا درش کرده. دیگه این مرحله ای که قرآن از این تعبیر می کند حتی اگر بلغ فی القلوب میگه دیگه اینجا که رسید دیگه حساب برگشتن تو کار نیست. اون وقت در اخبار اینجور وارد شده است که لحظی که میرسد به القلوب اون زمان معاینه است، یعنی قبل از اون که با این روح در حال جدا شدن و قطع علاقه است واقعا میمرده فی آدم با این که میمورده و نیمی از علاقه رو نیم که میگه مقصد کنه اسمکی حالا مثلا پیش از دیگه کم در از دیگه نمی کنم با حساب اینا نمیشه اندازه گیری کرد. با این که نیمی از علاقه رو قرد شده به این به صورت میمورده در آمده هست همین در این دنیا ولی دیگه بلگو میشه رسی در اخبار داره که معاینه براش درست میده هست معاینه یعنی اون وقت اون دنیا رو میبینن وضع خودش رو در اون عالم میبینه، اعمال خودش میبینه و اشیاء اینها را به صورت مثالی میبینه، اعمال خودش را مثال عمل خودش میبینه، مثال زن و فرزند خودش میبینه و عرض کنم که فرشتگان رو میبینه و اول چیزی که تا حالا نمیدید امت میبینه و جهنم هم این دنیا رو میبینه. یعنی در مرز میان عالم دنیا و عالم بعد از دنیا هم اینجا رو میبینه هم اونجا رو میبینم هم این زنش و بخشش و کسانش رو که دور جسد که گرفتن دارن گریه میکنن هم ملائکه را به صورت خواه یا مطابق اون که از اخبار استفاده میشه اولیاء احد را در بستر خودش به صورت خاصی میبینن هم اونجا رو میبینن هم اونجا رو میبینن. این مرحله که مرحله یک معاینه است یعنی قد آدم رکیب به اونجا که در مازی اون عالم دونش باز شد یه همون جا که قرآن میگه دیگه اون دیگه برگشت نداره. برحال این برحال این معنی شاهده ما این مقدار شکر نداره فقط این نظرش بود که قرآن از یه حقیقت نام میبرد که اون تدریجا از آدم جدا میشه تا میرسد به مرحله ای که به قلقون میرسه که به اونجا رسه دیگه برگشت نداره و پس معلوم میشه که ماهیت مردن از نظر قرآن واقعا جدایی است. چرا اون وقتی که به حلقون میرسد و شما ناجرش هستید و ما از شما اونو نزدیکتر هستیم؟ البته خدا که اونجا میگم ما مسئول ما و فرشتگان خدا در این دنیا از ما نزدیکتر هست ولی چون جلال ما اینجور که هست کردن حالت معاینه یعنی این اونها را به خودش نزدیکتر میدونه از شما هم شما رو میگه نه اونها ولی اونها را به خودش نزدیکتر میدونه شد بلا این را خود شروع شما نمیدونه ایمانی هست این که اون میبیند به شما نمیدید فلولا این کنتم غیر مدینی اگر نه